شصت بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قری هستم، این صدای رادیو فرداست. طرح 13 امام جواد ظریف به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. یک مقام مجلس سنای فرانسه به زن جاسوسی برای کره شمالی بازداشت شد. و محمد بن سلمان خواستار دیدار دو جانبه با رئیس جمهوری ترکیه شد. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داده است که این طرح با 11 موضوع مربوط به عملکرد وزارت خارجه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی فرستاده خواهد شد. بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی، به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و عدم تأمین منافع مردم ایران در قراردادهای منعقد شده از جمله مواردی هستند که آقای ظریف به عدم توجه به آنها متهم شده است. انتقاد از عملکرد محمد جواد ظریف پس از سخنان او درباره پولشویی گسترده در ایران تشدید شده است. سازمان اطلاعات فرانسه یک مقام سنای این کشور را که مظنون به جاسوسی برای کره شمالی است بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنوا کنده، رئیس انجمن دوستی فرانسه و کره و کارمند بلندپایه در سنای آن کشور، روز یکشنبه بازداشت شده است. دادستانی پاریس سرگرم بازجویی از او درباره جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به کشور خارجی است. آقای کنده در مجلس سنای فرانسه نیز از طرف سازمان اطلاعات داخلی فرانسه، دفتر آقای کنده در مجلس سنای فرانسه نیز از طرف سازمان اطلاعات داخلی فرانسه بازرسی شده است. انجمن دوستی فرانسه و کره برای روابط بهتر بین پاریس و پیونگیانگ و اتحاد دو کره فعالیت می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خواستار دیدار دو جانبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ گفته است که ولیعهد عربستان درخواست کرده در حاشیه نشست گروه 20 در کشور آرژانتین با رجب طیب اردوغان گفتگو کند، اما هنوز جواب قطعی دریافت نکرده است. شماری از مقامات ترک و رسانه‌ها محمد بن سلمان را به عنوان مقامی که دستور قتل جمال خاشقچی را صادر کرده معرفی کردند. عربستان بارها دست داشتن ولیعهد آن کشور در قتل آقای خاشقچی را رد کرده است. محمد بن سلمان که پس از قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت تنها یک یا دو بار در انظار عمومی ظاهر شد، از هفته پیش به چندین کشور منطقه سفر کرده و قرار است در نشست گروه 20 در کشور آرژانتین نیز شرکت کند. از سوی دیگر روز چهارشنبه وزرای خارجه و دفاع آمریکا در مجلس سنای آن کشور حاضر می‌شوند تا آخرین اطلاعات درباره قتل خاشقچی، سیاست آمریکا در قبال آن و پیامدهای جنگ یمن و نقش عربستان را به اطلاع سناتورهای آن کشور برسانند. و سرانجام این که علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده است که وزارت کشور نامه محرمانه به شورا ارسال کرده که ابلاغ حکم شهردار در آن نیست. به گفته آقای اعطا در این نامه محرمانه که روز دوشنبه به شورا رسیده، نه ابلاغ حکم شهردار بود و نه اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی شورا گزارش داده است که علارغم پایان مهلت قانونی 10 روزه برای اعلام نظر وزارت کشور، نامه این وزارتخانه حاکی از آن است که آنها به پاسخ صریح‌تری از وزارت اطلاعات نیاز دارند. هنوز شک از نهادهای رسمی اطلاعاتی و وزارت کشور دلایل طولانی شدن ابلاغ حکم پیروز هناچی به عنوان شهردار تهران را اعلام نکردند. بیشتر برخی از رسانه‌های اصولگرا پیوستن برادر آقای هناچی به سازمان مجاهدین خلق در 30 سال پیش را دلیل عدم صدور حکم شهرداری وی عنوان کرده بودند. مشروع اخبار رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 آذر میزبان سومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا بود تا بر ادامه حمایتش از برجام تاکید کند. آریاس کانیته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، در آغاز این سمینار گفت برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران وجود ندارد. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد گفتگوی انجام داده است با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد.
این وضعیت ناگوار که آقای صالحی بهش اشاره میکنن قطعا معنیش اینه که یک اتفاق خاص خواهد افتاد و ایران یک اقدام کاملا غیر مترقبه انجام خواهد داد. اون چیزی که میتواند معادلات رو به هم بزنه و مد نظر آقای صالحی میتونه باشه، میتواند این باشه که یک، ایران از برجام خارج بشه که خیلی آپشن بزرگیه. دو، اینکه ایران مثلا از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج بشه که این هم خیلی بعید به نظر میرسه. و سه، اینه که مثلا همه اینها با هم دیگه باشه و ایران هم یک آسی رو کنه و یک چیزی رو از پشت پرده در بیاره که باز هم خیلی عجیب به نظر میرسه. در کنار اینها من احساس میکنم به دلیل اوضاع اقتصادی که اصلا خوب نیست، به دلیل تهدید نظامی اسرائیل که کاملا جدی است و به دلیل تحریم های آمریکا، ایران متاسفانه حتی شاید توانایی این که مانور بزرگی رو بتونه انجام بده اصلا دارای چنین توانایی نیست.
پس تصور میکنید که اصولا این تهدید به چه منظور انجام میشه؟
من فکر میکنم برای اینه که احتمالاً اتحادیه اروپا که وعده داده بر اساس طرحی به نام SVP کمک‌هایی رو به ایران بکنن یا معاملات غیر دلاری با ایران رو شروع کنن، تاکنون به توافق نرسیدن، مکانیزماش نهایی نشده، با آمریکا توافق نکردن، هیچ کشوری حاضر نیست که این سازوکار درش مستقر بشه. این سخنرانی آقای صالحی میتواند یک انگیزه ای باشه یا شوکی باشه به این سیستم و به این سازمان وارد کنه که شما زودتر این سیستم راه بندازید، وگرنه ما یک کاری خواهیم کرد که معادلات رو به هم بزنه که البته این هم با خیلی بعید به نظر میرسه.
علی اکبر صالحی همزمان گفته که اتحادیه اروپا تمام تلاش خودش رو کرده تا وعده هاشو عملی کنه. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه در همین مورد گفته که هیچ کس نباید شک کنه که به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا به دنبال به اجرا درآوردن سازوکار ویژه اروپا هستند. همزمان همین کمیسر میگه که جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران موجود نیست. خب خانم روستایی، به نظر میرسه که روش آمریکا بیشتر محدود کننده بوده برای ایران و خواهد بود تا روشی که اروپا در پیش گرفته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اتفاقا سوال خوبیه. به یک نکته باید اشاره کرد و اون اینه که درسته که برجام از 5 به علاوه یک کشور تشکیل شد و در واقع همه اینها طی چند سال و در نهایت طی چند هفته مذاکره کردن تا در دوران اوباما به یک توافق نهایی به نام برجام رسیدن. اما نظام بین الملل این رو میدونه، اتحادیه اروپا هم این رو میدونه، چین و روسیه هم میدونه، اما ایرانی ها نه اعتراف کردن و نه به خودشون زحمت میدن این رو متوجه بشن که ستون فقرات این توافق ایالات متحده آمریکا بود. یعنی آمریکایی‌ها هر موقع که میخواستن یا اراده میکردن این توافق امضا میشد و اونها زمانی که نهایی شد نظرشون این برجام امضا شد. در نتیجه وقتی هم که آمریکایی‌ها از برجام عقب نشینی کردن، عملا چیزی از برجام باقی نمی. در واقع این معادله به این شکله که اتحادیه اروپا نمیتواند همه معادلات و معاملاتش رو با آمریکا قطع کنه به خاطر ایران و نه اصلا این براشون نیسرده چنین اتفاقی بیفته. برای روسیه و حتی برای چین هم چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن چنین فشار رو به ایران وارد کنن، خب این اتفاق میفته، هیچ مکانیزمی امکان شکل دادن نداره. ببینید الان ایران حتی اجازه خریدن هواپیمای روسی رو هم نداره. چرا؟ چون در هواپیمای سوخوی روسی از سنسورهای آمریکایی استفاده میکنن که اونها تا مجوزشون ندن اونها نمیتونن به ایران هواپیما بفروشن. حضور آمریکا، فشار آمریکا و نفوذ آمریکا در معادلات به قدری زیاده که حتی اتحادیه اروپا هم توانایی دور زدن نفوذ و توانایی اقتصادی آمریکا رو نداره، چه برسه به ایران.
خانم روستایی، علی اکبر صالحی میگه که با وجود اینکه 13 تا گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهدات تهران رو تایید کرده و بسیار از کشورهای مستقل در جهان هم هم این کار را انجام دادن و این به نظر خیلی عجیب میاد که آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هم از نتایج توافق که در سطح بین المللی انجام شده انتقاد میکنه و هم تعهدی رو که شورای امنیت به تایید رسونده انکار میکنه و چرا باید از برجام خارج بشه.
در مقطع اول وقتی که برجام امضا شد قرار بود یک موافقت نامه بین المللی باشه، فعالیت های هسته ای ایران محدود بشه، ایران به تعهدات بین المللی صریح و شفاف عمل بکنه، اما خروج آمریکا از برجام و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد کرد این خیلی هدفش برجام نیست. من اعتقاد دارم واقعا آن چیزی که آمریکایی ها علنا میگویند و آنچه که به نظر میرسه در نهان به ایران پیغام میدن مد نظرشون چیزهای بسیار بزرگتری از برجامه. من همیشه میگم پرونده خروج آمریکا از برجام روش ننوشته رژیم چنج، اما وقتی که شما واردش میشوید میبینید رژیم چنج، به دلیل اینکه همین الان دولت ایران با تحریم ها کاهش قیمت نفت و در واقع از دست دادن توانایی دور زدن تحریم ها و اینکه ایران یه چیزی حدود مثلا 37 هزار میلیارد تومان کسری بودجه باهاش مواجهه، کل این سیستم رو از هم میپاشه و این چیزی که آمریکایی ها میدونن و به خاطر همینی که کوتاه نمیان و در واقع و به همین دلیل که نه روسیه میتونه کاری انجام بده، نه چینی ها و نه اتحادیه اروپا بیش از این توانی دارن برای اینکه مقابله کنن با وزارت خزانه داری آمریکا.
گفتگو با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد را میشنیدید. اما بریم بشنویم مجله هفتگی دریچه کار در ملاقات و بخشی تصحیح میکنم. مجله هفتگی ملاقات کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات فعال مدنی ساکن شازند است که تاکنون بارها بازداشت شده، اما بازداشت اخیر او برای اجرای حکمش صورت گرفته. 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای این فعال مدنی که به گفته نزدیکانش فعالیتش بر حوزه حقوق بشر و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز متمرکز بوده است. عباس صفری 41 سال دارد. او با کشاورزی و کارهای ساختمانی امرار معاش می کند. این فعال مدنی 25 بهمن ماه 96 همزمان با تعدادی دیگر از فعالان مدنی در عراق و شازند بازداشت و پس از حدود 3 هفته با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت عباس صفری و دیگر فعالان مدنی کمی پس از اعتراضات دیماه سال 96 صورت گرفت. در پی اطلاع رسانی آنان درباره وضعیت وحید حیدری و مرگ او در بازداشتگاهی در عراق، جوان معترضی که مقام‌های قضایی ایران او را معتاد و فروشنده مواد مخدر معرفی کردند که در بازداشتگاه درگذشته. اما این فعالان مدنی پس از پیگیری ماجرا و تماس با خانواده و نزدیکان وحید حیدری اعلام کردند که ادعای مقام‌های ایران درباره او صحت ندارد و این جوان معترض در بازداشتگاه کشته شده است. در پی بازداشت این فعالان مدنی پرونده‌ای در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 عراق برای آنان تشکیل شد. اتهام‌های عباس صفری در این پرونده اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود. از طریق شرکت در اعتراضات دی ماه 96، سر دادن شعارهای به گفته دستگاه قضایی ساختار شکنانه و انتشار مطالبی در اینترنت، اتهامهایی که به صدور حکم 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد، حکمی که دادگاه تجدید نظر هم عیناً آن را تایید کرد و این فعال مدنی روز یک شنبه 6 آبان ماه برای گذراندن آن روانه زندان شد. عباس صفری پیشتر در عاشورای سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال هم بازداشت و به اتهام توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. او در سال 94 به دلیل وجود توده ای در شکمش تحت عمل جراحی دستگاه گوارش قرار گرفت و پس از آن به تشخیص پزشکان دائما تحت درمان و انجام آزمایشات پزشکی بود. و حالا خانواده عباس صفری نگران وضعیت او هستند و می گویند او تحمل شرایط زندان را ندارد.